ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان به برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. در ساعتی که با هم هستیم برنامه های مجله فرهنگی و برنامه سرود و سخن را با شما داریم و اما طبق معمول ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. خبرهای افغانستان و جهان را از احمد شکفر احمدی میشنویم.
ایالات متحده آمریکا از دور ساختن لوحه امارت اسلامی افغانستان از دفتر طالبان در قطر استقبال کرد. سه کارمند برنامه غذایی جهان در ولایت غزنی اختطاف شدند و رئیس جمهور آذربایجان با مقام های اروپا روی همکاری های انرژی صحبت می کند. سلام، این هم مشروع خبرها. ایالات متحده آمریکا از تصمیم قطر جهت دور ساختن لوحه امارت اسلامی افغانستان از دفتر طالبان در شهر دوحه استقبال کرد. روسیماری دیکالو، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، دیروز به شورای امنیت این سازمان گفت که آمریکا این نام یعنی امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. دیکالو افزود آمریکا خرسند است که قطر توضیح داده که نام دفتر طالبان در قطر دفتر سیاسی طالبان افغانی است. دفتر طالبان به روز سه شنبه زیر نام امارت اسلامی افغانستان در شهر دوحه مرکز قطر گشایش یافت. سپس رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با وزیر خارجه آمریکا مخالفتش را با ایجاد این دفتر زیر نام امارت اسلامی افغانستان ابراز کرد. در یک خبر دیگر وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد از رهبری گفتگوهای صلح توسط افغانها حمایت میکند. اعزاز احمد چودری، سخنگوی این وزارت: Our stance remains that
it has to be an all inclusive. موقف ما این است که این مذاکرات همشمول باشد و تحت رهبری افغانها به پیش برده شود. چیزی که در دوحه صورت میگیرد جزو از پروسه مصالحه است. امیدواریم و انتظار داریم که همه گروههای دخیل در افغانستان جزو پروسه مصالحه ملی در این کشور باشند.
نمایندگان افغان و پاکستان در سازمان ملل متحد در مورد حضور افراطیان اسلامی در مناطق سرحدی میان دو کشور جنجال کردند. ظاهر تنین، سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد، دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که لانه‌های تروریستان هنوز هم در خاک پاکستان موجودند و برخی از عناصر هنوز هم از تروریسم به حیث یک ابزار سیاست خارجی استفاده می کنند. مسعود خان، سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد، این اظهارات همتای افغان خود را رد کرده و گفت تروریستان در هر دو طرف سرحد فعالیت می کنند و بسیاری از حملات در پاکستان از داخل افغانستان طرح‌ریزی می شوند. سه کارمند برنامه غذایی جهان یا WFP در ولایت غزنی اختطاف شدند. سلیم خان، یک کارمند WFP، در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت که این افراد دیروز از سوی طالبان اختطاف شدند. با گفته سلیم خان، این کارمندان برنامه غذایی جهان از شهر غزنی به منطقه قره‌باغی رفته بودند تا به هدف کمک با شاگردان مکتب، شمار شاگردان نیازمند به کمک را مشخص بسازند. و افزود که در این هنگام طالبان این ستن را با خود بردند. طالبان در این مورد تبصره نکردند. در درگیری میان پلیس محلی و طالبان، یک طالب و یک پلیس در ولایت کندوز کشته شدند. عبدالعزیز، قماندان نیروهای پلیس محلی در کندوز، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که درگیری دیشب رخ داد. با گفته عبدالعزیز، درگیری پس از آن صورت گرفت که طالبان بر پوسته های پلیس حمله کردند. درگیری 4 ساعت ادامه داشت. رادیو آزادی. رئیس جمهور آذربایجان در بروکسل مرکز بلژیم است تا با مقام‌های اروپا روی امکانات در بخش همکاری‌های انرژی صحبت کند. الهام علیف امروز با رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا مذاکره می‌کند. این مقام‌ها در مورد راه‌های عرضه گاز طبیعی آذربایجان به اروپا گفتگو می‌کنند. قصر سفید میگوید که انتظار می‌رود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز جیم کامی را به حیث رئیس جدید اداره پلیس فدرال این کشور معرفی کند. جیم کامی از اعضای حزب جمهوری خواهان است. اگر او از سوی سنای ایالات متحده آمریکا تایید شود، جایگزین رابرت مولر خواهد شد. انتظار می رود مولر در خزان امسال استعفا بدهد. و در ادامه ناآرامی ها در برزیل، صدها هزار نفر براه پیمایی های ضد حکومتی در این کشور پیوستند. بر اساس گزارش ها، پلیس در شهر ریو دی جنیرو برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور و مرمی های رابری استفاده کرده است. گفته می شود که در این شهر حدود 300 هزار نفر راه پیمایی می کردند. اعتراض ها به دلیل افزایش در کرایه حمل و نقل آغاز شد، اما در برابر فساد اداری و افزایش قیمتها به یک جنبش مبدل گشت. معترضان میگویند که پول بیشتر باید در بخشهای معارف و صحت مصرف شود. پایان خبرها.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره خبرهای فرهنگی را خواهیم داشت. داستانی با عنوان رفیق همراز به سلسله ابراز نظرها در مورد بحث آینده روشن دیدگاه یک استاد، یادی به بهانه 34مین سال درگذشت مرحوم احمد ظاهر و آهنگی از وی و آثار باستانی بغلان را داریم. اما در آغاز اخبار فرهنگی هفته را ویدا برکی می خواند.
جمعه گذشته 24 سال از درگذشت احمد ظاهر، هنرمند پرازه افغانستان گذشت. در مراسم یادبود از 34مین سال روز وفات احمد ظاهر، هنرمند پرازه افغانستان، اشتراک کنندگان این مراسم خواستار نامگذاری یک جاده به نام احمد ظاهر شدند. اشتراک کنندگان که بیشترشان هنرمندان جوان و نویسندگان افغانستان بودند، در چهارایی انصاری شهر کابل گرد هم آمده و با خوانش آوازهای احمد ظاهر از 34مین سال روز وفات وی تجلیل به عمل آوردند. آنان از شورولی کابل خواستند تا جاده ای را که به چهار راهی انصاری منتهی می شود و هنوز نامگذاری نشده است و جاده احمد ظاهر مسما سازد. در هفته گذشته گزارش شده بود که دو خبرنگار عضویت شورای عالی رسانه ها را کسب کردند، اما یک شنبه گذشته کمیته خبرنگاران پارلمانی افغانستان پروسه انتخابات خبرنگاران را غیر قابل قبول خوانده، میگوید که این پروسه در تضاد با قانون رسانه های همگانی است. با گزارش آژانس خبری پنجواک، در انتخابات که صورت گرفته بود با رأی 67 تن از جمله 5 تن نامزد در نهایت عبدالله آزاد خنجانی و خپلواک صفی با کسب بیشترین رأی با عنوان نمایندگان خبرنگاران در شورای عالی رسانه ها انتخاب شده بودند. عباسین زهی رئیس کمیته خبرنگاران پارلمانی افغانستان در نشست خبری هفته قبل گفت که انتخابات در حضور تمامی نمایندگان رسانه ها برگزار نشده و چند تنی که در این شرکت داشتند نمیتوانند از صدها رسانه و هزاران خبرنگارانی که در کشور فعالیت دارند نمایندگی نمایند. وی گفت که از وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهد که این انتخابات را لغو اعلان نماید و انتخابات مجدد را در حضور نمایندگان همه رسانه ها برگزار کند. در این حال دین محمد مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که وزارت بر عملی کردن قانون رسانه های همگانی متعهد بوده و از برگزاری این انتخابات به خاطر گزینش دو نماینده برای شورای عالی رسانه ها حمایت می کند. و سید مخدون رهین وزیر اطلاعات فرهنگ به منظور نشرات مبتذل برخی از رسانه ها و توهین به برخی از شخصیت ها مورد استجواب قرار گرفت. به گزارش آژانس خبری پژواک، چهارشنبه گذشته برخی از اعضای ولسی جرگه نشرات اکثریت تلویزیون ها را در مغایرت با دین اسلام و عامل تشدید جنگ در کشور خوانده و در جلسه عمومی ولسی جرگه با وزیر اطلاعات و فرهنگ به هدف جلوگیری از این گونه نشرات یک ماه ضرب الاجل تعیین نمود. اعضای جرگه تاکید کردند که برخی از سریال هایی که از سوی این تلویزیون ها نشر می شود به نحوه ادیان دیگر و فحشا را ترویج می کند که جهاد علیه آنها فرض است، اما آنها از این تلویزیون ها نام نبردند. خلیل احمد شهید زاده نماینده مردم هرات در ولسی جرگه گفت که شماره از مردم از آزادی تعریف نادرست دارند که گویا هر توهین و تهمتی که به هر کسی بکنند و هر چیزی را که نشر نمایند آن را به آزادی بیان توجیه می نمایند. اما بکتاش سیاوش عضو دیگر ولسی جرگه این گونه اظهارات را به نفع مخالفان مسلح خواند. اما وزیر اطلاعات فرهنگ گفت که اگر برای شماره از رسانه‌ها در مورد نشراتشان که مخالف احکام دین و ارزش‌های فرهنگی کشور است توصیه می شود، فوراً سر و صداها بلند می شود که وزیر اطلاعات فرهنگ می خواهد آزادی بیان را محدود کند و هیچ کس هم نیست که از وزیر حمایت کند.
اگر دیده باشید شماری از مردم علاقه خاصی به نقل کردن موضوعات به افراد ماحول خود دارند و نمی توانند هیچ مسئله ای را به نام راز در نزد خود نگه دارند و این افشاگری دائما از نظر خصومت هم نیست، بلکه شماری از روی عادت این کار را انجام می دهند، در حالی که هیچ نوسودی از این افشاگری برای آنها متصور نیست. و جالب این که در پس منظر این کار آنها خسارات مالی و جانی به خود او یا دیگران هم می رسد. اما بازداری همچو افراد از این عادت کار آسانی هم نیست و دلیل آن که ترک عادت از هر چیز و یا هر عملی باشد در عدم یک عزم قوی و یا با ایجاد یک فضای هنرمندانه که باعث تحیر و تعجب آن فرد شود میسر خواهد شد. داستان کوتاهی داریم با عنوان رفیق همراز که دوست دیگر خود را توانسته از این گونه اعتیاد نجات دهد. در یک دهکده دور افتاده دو تا دوست زندگی می کردن. یکی از آنها جانسون و دیگری پیتر بود. این دوتا از کودکی با هم بزرگ شده بودند. آنقدر این دو دوست رابطه خوبی با هم داشتند که نصف اهالی دهکده فکر می کردند که این دو نفر با هم برادرند، با این حال که هیچ شباهتی هم با هم دیگر نداشتند. اما این حرف اهالی نشان از اوج محبتی بود که بین این دو نفر وجود داشت. همیشه پیتر و جانسون راز دلشان را به هم دیگر می گفتن و برای مشکلاتشان با هم دیگر هم فکری می کردند و بالاخره یک راه و چاره برایش پیدا می کردند. اما بسیاری وقت جانسون این مسائل را بدون این که پیتر بداند با دیگر دوستان خود در میان می گذاشت و وقتی پیتر متوجه این کار جانسون می شد ناراحت می گردید، اما بر رویش هم نمی آورد. چنان قدر جانسون را دوست داشت که حاضر نبود حتی برای یک دقیقه تلخی این رابطه را شاهد باشد. به خاطر همین احترام جانسون را نگه می داشت و باز هم مثل همیشه با آن درد دل می کرد. سالها گذشت و پیتر ازدواج کرد و رفت سر خانه زندگیش. اما این رابطه همچنان ادامه داشت و روز به روز عمیق‌تر می‌شد. یک روز پیتر می‌خواست برای یک کار خیلی مهم با خانواده‌اش برود به شهر، به خاطر همین آمد و به جانسون گفت من به طرف شهر می‌روم، اما اگر امکان دارد این خریده سکه‌های مرا تا فردا که من از شهر برگردم بگیری و در خانه نگهداری. جانسون هم خریده را گرفت و رفیقش را تا دروازه خروجی خانه بدرقه کرد و رفت که با دوستانش تفریح کند. هوا دیگر کم کم تاریک می شد و جانسون با دوستانش می خواست خداحافظی کند، اما دوستانش گفتند هنوز که وقت است، چرا مثل هر شب ناوقت نمی روی؟ جانسون گفت که پولهای پیتر در خانه است و باید زودتر بروم و از سکه های طلای او مراقبت کنم که در دنیا صد گپ است. خلاصه خداحافظی کرد و رفت. وقتی به خانه رسید تیزتر غذا خورد، رفت در اتاق خود، خریده سکه ها را هم در صندوق گذاشت و با اطمینان در تخت خواب دراز کشید، بیخبر از حادثه ای که در انتظارش بود. بله، درست حدس زدید. چند نفر شبانه به خانه جانسون آمدن و پولها را با خودشان بردن. جانسون صبح که از خواب بیدار شد متوجه شد که پولها نیست و از ناراحتی قریب بود که سکته کند. تمام زندگیش را هم اگر می فروخت نمی توانست جبران پولهای دزدیده شده را بکند. از ناراحتی لب به غذا هم نزد. نزدیک شام بود که دید کسی زنگ دروازه را زد. وقتی در را باز کرد دید رفیقش پیتر آمده تا پولها را با خودش ببرد. وقتی جانسون ماجرا را برایش قصه کرد، پیتر به جای این که ناراحت و عصبانی شود شروع کرد به خندیدن و گفت می دانستم که بازم مثل همیشه نمی توانی جلو زبانت را بگیری، اما اصلا نترس، چون من فکرش را کردم و می دانستم که این اتفاق می افتد و به خاطر همین چند تا سکه از آهن درست کردم و بین آن خریده ریختم و اصل سکه ها را در خانه خود نگه داشتم، چون می دانستم که کسی از این موضوع با خبر می شود و تو به همگی می گویی که سکه ها پیش تو است. و این را نیز می دانستم که خانه من امن‌تر از خانه توست. حالا دیگر نگران و ناراحت نباش. شاید از این رفتار من ناراحت شده باشی، اما این درسی برایت بود که همیشه مسائلی را که دیگران با تو در میان می‌گذارند در دلت محفوظ نگه داری و شخص ناشناسی راز دلت را بازگو نکنی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
آگاهان امور اجتماعی به این نظرن حیات آری از امید مرگ است. به این معنی کسی که از ادامه حیات خود را ناامید بداند او در جمع مرده ها محسوب می شود. لذا تلاش برای ادامه حیات و آن هم مرفه باید فیصدی زیاد برنامه های فعالیت انسان را تشکیل دهد و در غیر آن به اصطلاح عوام به حلوا گفتن کام شیرین نخواهد شد و آینده روشن از این گونه افراد فاصله خواهد گرفت. و باور شماری از تحلیلگران آینده روشن در عصر کنونی در عدم پیگرد تکنولوژی در حال انکشاف میسر نیست. خیر، به سلسله پرسش ها در مورد آینده روشن و خصوص آینده روشن افغانستان در این شماره با یکی دیگر از استادان پوهنتون کابل گفتمان مختصری داریم.
محترم فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل، از دید شما رسیدن به آینده روشن چه راهکاری دارد؟ چگونه میشه که به یک آینده روشن امیدوار بود؟ نکته اساسی ای امیدواری در چی است؟
در افغانستان باید کار به اهل کار بسپاریم تا کارها طور علمی، قانونی و معقول غیر جانبدارانه پیش بروه و اگر در صورت کار به اهل کار نسپاریم، فکر میکنم که ما در اینمی انبوهی از پرابلم ها و چالش ها گرفتار خواهیم شد و پیشرفت صورت نخواهد گرفت و همواره دور یک نقطه گردش خواهیم کرد و در همون نقطه سقوط خواهیم کرد. بهتر از کار به اهل کار بسپاریم و قانون حاکم بسازیم و عدالت تامین بکنیم.
استاد جلال، شما از عدالت حرف زدین. ای عدالت هم در بعضی موارد سرمه سلیمان شده. عدالت و آینده روشن چه وابستگی با هم دارن؟ آیا همه اهل کار از نظر شما عادل هستن؟
اشخاصی که لیاقت دارن اونا عدالت میکنن و اشخاصی لایق و اشخاصی که عدالت دارن هرگز تبعیضی فکر و عمل نمی کنن و کوشش میکنن که در مسیر تکاملی حرکت بکنن، در مسیری که پیشرفت افغانستان در آن نهفته است. نظر من اینست که اگر میخواهین اشتباه نکنیم، باید به آینده بینگریم و افکار آینده نگر داشته باشیم و قدرت به کسای بسپاریم و اداره را به کسای بسپاریم که اونا در کار خود وارد و آینده نگر باشند.
جناب جلال، شماری از مردم به تکنولوژی پیشرفته تا هنوز معتقد نیستن و هنوز هم دامن عنعنات کلاسیک در اکثر مناطق فراموش نشده. ما گفته یکی از بزرگان به تیاره سوار می شوند و تبلیغ نگهداری مرکب و پرورش از او را می کنند. شما با این گروه چه ابراز نظری دارین؟ آیا با این گونه خرافات پسندی به یک آینده روشن می توان رسید؟
من فکر می کنم که جهل و فقر دو بستری هستند که مانع پیشرفت علم می شوند. ما نباید به عنعنات بپیوندیم. ما باید عنعنات خرافاتی را، عنعنات کهنه را، عنعنات که دست و پاگیر است و مانع تجدد، پیشرفت و انکشاف فکری و علمی می شود، باید از او مدد نخواهیم، بلکه برعکس باید با او پایان بتیم. دوران ما دیگر دوران ادامه عنعنات کهنه، عنعنات فرسوده، عنعنات دور از علم و دور از مدنیت نیست. باید با علم رو بیاریم و به تجدد بپیوندیم و با کاروان بزرگ بشریت یک جا شویم و دیگه به این عنعنات کهنه که دامنگیر مردم افغانستان است و کشور در باطلاق، در منجلاب و در بدبختی نگاه کرده، هرچه عاجلتر پایان بدیم.
پرسش آخری ما جناب جلال، آینده روشن خواست اجماع عمومی است، یک گپ واضح است، اما همکاری به ایجاد آینده روشن از سوی کیا انجام شود و به ابتکار عمل هیچ کسی حاضر پیشدستی نیست، پس چه کسانی مبتکر ای راهکار شوند؟
مشارکت همگانی برای آینده روشن از اهمیت اساسی برخوردار است، اما آینده روشن باید نخبگان و روشن فکران و کسانی که معتقد به آینده روشن هستند، تعهد دارند و آگاهی دارند، باید اونا آینده روشن رقم بزنند.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. سلام
قربان شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
همان طوری که در اخبار شنیدید، از مرگ احمد ظاهر فقید، آوازخوان معروف افغانستان، 34 سال گذشت. همکارم فرشته ندا به یاد بود از آن مطلبی دارد که با هم میشنویم.
همین جمعه ای که گذشت، درست 24 سال از وفات خواننده و نوازنده برجسته و صدای تکرار نشدنی افغانستان گذشت. مرحوم احمد ظاهر در 24 جوزای سال 1325 شمسی در ولایت لغمان زاده شد. او آوازخوانی را از مکتب آغاز نمود و اولین آهنگش آخره دریا را در لیسه حبیبیه خواند. او 13 ساله بود که انگشتانش با پرده های هارمونیه آشنا شد و بعد از آن به سراغ فلوت و اکاردیون رفت. در این زمان وی شاگرد لیسه حبیبیه بود که بلقب بلبل حبیبیه مشهور شد. در سال 1340 خورشیدی به تشکیل یک گروه هنری از شاگردان آن لیسه پرداخت و همراه با گروهی که وی نیز رهبر آن بود و اجرای برنامه های منظم هنری خیش در رادیو افغانستان پرداخت. احمد ظاهر به خاطر تحصیل در رشته موسیقی راهی هندوستان شد و در عمر کوتاه خود 33 آلبوم منتشر کرد. احمد ظاهر دارای صدا، حنجره و استعداد خاصی در عرصه موسیقی بود و بر علاوه این همه او در انتخاب شعر و آهنگهایش خیلی دقت می کرد و بهترین شعرها را برای آهنگهایش برمی‌گزید که این کار باعث موفقیت، شهرت و محبوبیت وی شد. شاید او اولین کسی بود که آلات موسیقی غربی را با موسیقی افغانی یکجا کرد و سازهای اکاردیون، ارگان و ترومپت و غیره را با موسیقی افغانی هدیه آورد. احمد ظاهر در سال 1351 خورشیدی لقب بهترین آوازخوان سال افغانستان را به دست آورد و پس از اتمام تحصیلات عالی مدتی در ادارات دولتی و رسمی مانند کابل تایمز و افغان فلم نیز کار کرد. در سال 1340 گروه هنری تشکیل داد. احمد ظاهر در طول 33 سال زندگی حدود 380 آهنگ و سرود اجرا و ضبط کرده است. در سال 1996 میلادی طالبان پس از اشغال کابل مقبره او را با خاک یکسان کردند، اما چند ماه بعد طرفداران وی گنبد کوچک برای قبر او ساختند. احمد ظاهر محبوب ترین هنرمند افغانستان 34 سال قبل در 24 جوزا گویا در نتیجه یک حادثه ترافیکی جان باخت و از وی دو فرزند به جا مانده است که اکنون در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. اما در کتابی که رزاق مامون روزنامه نگار نوشته، مسئله به دادگاه کشانیدن عاملان قتل احمد ظاهر مطرح شده است.
سیاداری قربان چومن خانه کجا داری مهمان چومن چشم سیاداری قربان چومن خانه کجا داری مهمانت شامد زلف سیاه داری قربانت شامد خانه کجا داری مهمانت شامد هزاران راز دل ناگفته گفتی چشم سیه داری قربانت شامد خانه کجا داری مهمانت شامد دو چشمان سخنگوه تا قربان چشم سیه داری قربانت شامد خانه کجا داری مهمانت شامد.
می دانید تاریخ چند هزار سالی افغانستان فیلی، این سرزمینی که در حال حاضر ما در خریطه آن زندگی می کنیم، حوادث گوناگون سیاسی و اجتماعی را سپری نموده و با جمعیت جغرافیای با نوسان خود شاهد نوزت ها و تمدن های بیشماری بوده است که امروز بقایای آن آثار باستانی دالبرین گفته های ماست. هر منطقه این کشور اگر به صورت دقیق از سوی باستانشناسان ارزیابی و مطالعه شود، شمار زیادی از جهات گنگ و تاریک یک دوره تاریخی روشن می گردد و یافته های تازه های بیشتری را به کرونولوژی این کشور می افزاید. همکارم بشیر احمد غزالی بخشی از آثار باستانی ولایت بغلان را با صحبت آگاهان و مسئولین آن ولایت و بررسی گرفته که آن را می شنویم.
از آنجایی که بغلان در زمانهای قدیم مسیر تردد کاروانهای هند و بخارا، راه ابریشم و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی به شمار می‌رفت، در آن آثار آبده و دفینه‌های زیاد و ارزشمند وجود دارند. هرچند به باور باستانشناسان هنوز قسمت مهم از تاریخ گذشته بغلان در زیر خاک این ولایت پنهان است، به آن هم آنچه تا هنوز به ظهور رسیده و برملا شده گواه روشن بر آن است که اینجا مهد یا زیستگاه سلاطین، امرا و فرمانروایان زیادی بوده است. مهمترین این آثار کتیبه های سرخ کوتل، معبد چمقلا و مجسمه های تازه به شهرت رسیده شمرقند که هر کدام به نحو نمایانگری مدنیت های مختلف از ادوار مختلف بغلان قدیم می باشند. نظام الدین توخی، محقق و باستانشناسی که مسئولیت حفظ آبدات تاریخی ولایت بغلان را دارد، می گوید اگر با تعمق بر این یادگاری ها نظر انداخته شود، از آن